قال الله العظيم في كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. در لحظه انتقال به عالم غیب اولین مطلب و مهمترین مطلب پرده برداری از جهان ناشناخته فرداست و توجه بشر به مسئولیت‌های عظیم زندگیست و نگرانی و اضطراب شدید روی تمام اعمالی که در عمر خود انجام داده و به قول امروز پرونده هایی که در بایگانی فکرش روی هم چیده است. لحظه مرگ که میرسد اون دورنمای عجیب و پر استراب و پر وحشت به قدری سنگین است که اگر ما بگوییم مهمترین سکره موت همین توجه به مسائل وزین و شدید دوره زندگی است مبالغه نیست. اون وقت در اون لحظه آخر سعید می فهمد سعادتمند است یا نه، شقی هم می فهمد گرفتار شقاوت است یا نه. مجموعه امور در لحظه مرگ باید روشن شود روی سعادت و شقاوت. من ناچارم این مطالب رو به صورت مثال بیان کنم تا اون هدف اعتقادی در مسئله مات و مهده بوشند. دو مثال میزنم، یک مثال در امر جارت، یکی مثال در امر محصیل. شما وقتی در کار تجارت واردید معیار اعلان آخر سال، البته در لایه معاملات یه روز اول ساعت هر معامله کردید 20 درصد، در صبح یه معامله کردید 30 درصد منفعت، فردا اصلا معامله نکردید، پس اون فردا باز درد بوده، منفعت بوده، بالا رفته، پایین آمده، اینا معیار نیست. معیار مجموع آخر ساله، آقا شرکت کار کرد یا زرد کرد؟ میگه کار میگه زرد کرد دیگه، انگوش رو مواردش رو نمیذارن، مجموع کار شرکت. این برای امر تجارت. امر محسنینم سل اول، سلس دوم، سلس سوم، یکی کم آمد، یکی زیاد آمد، یکی متوسط بود، یکی بالاتر از متوسط بود، یکی خیلی عالی بود، یکی خیلی بد بود، میگه خلاصه مقبولی یا مردود، اینو بگو، لبشو بگو، میری کلاسه بالا یا نه. دیگه اون خورده ریزاشو نمیدن، اون خلاصه و حاصل جمع. این معیاره. میبینید در تحصیل مجموع روی هم رفته معیار قبول و رده، در تجارت هم مجموع معاملات خوب و بد معیار منفعت و ضرره. ما در زندگی یه دوره عمر داریم، دم مردن بیلان میدن، این بیلان ما دم مردن خوب است یا بد، سعادت، شقاوت، خوشبختی، بدبختی،
در اون لحظه برای انسان روشن می شود. لذا این روایت رو براتون عرض می کنم که امام صادق علیه السلام فرموده می فرماید این حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده و ان حقیقت الشقاوه ان یختم للمرء عمله بالشقا. حقیقت سعادت مال روز بیلان دادن، یعنی ساعتی که تو رخت خواب افتاده و مختزر، اون معیار مجموع چیه؟ ما تمامون پست و بلند و آلودگی و خوبی داریم، مقام معصومین رو بذار کنار، به من، به تو، به ملا، به تاجر، به کاسب، به جوان، به پیر، با زمان، بی زمان، به پیشونی همه من نوشته ناکرده گناه در جهان چیست بگو. اون کس که گناه نکرده چون زیست بگو. این همه مونی منطقه مسئله سب و سنگینه. آیا بیلانی که میدن 90% ضرر نشون بده، 10% معامله 2% منفعت کنید، بعد بیلانیست؟ اما اگر منفعت رو 80% معاملات نشون بده، ضرر رو 20%، اونم 3% و 4%، این خوب معامله ایست. پس معیار اون لحظه مرگ و جریان مطلب. حالا امروز به خواست خداوند یک مقدار بحثمون مربوط به اون لحظه مرگ است و یک مقدار بحثمون درباره اینه که ما تو دنیا چه بکنیم که اون لحظه درست باشیم. این فصلی که الان میخوام در آغاز صحبت کنم، اینو خواهش میکنم خیلی خوب گوش بدید. ما هم آیین نصرانیت نداریم برید به کشیش بگی من گناه کردم چجوری. خودت و خدا شب مارنجونه تو اتاق خلوت خودت برو بنشین بین خودت و خدا، حساب خودت رو برس با دقت رو این برنامه ای که میگم. این برنامه یه مقدمه داره. میگویند مرگ بر دو قسمه، مرگ طبیعی و مرگ اخترامی. مرگ طبیعی عبارت از مرگی که نیروی بدن پایان پذیرد و چراغ عمر خاموش شود. مرگ اخترامی اینه که نیرو تمام نشده، حادثه بیاد آدمو بکشه. مثال روشن، این چراغ گرد سوزای نفتی الان هست تو بدخانه ها، لامپاها نفت کردی قدرت دارد این مقدار نفت 15 ساعت چراغ روشن کنه. شما چراغ رو پر نفت کردی، اول شب آوردی تو ایوان نشستی، چراغ رو داشتی، 1 ساعت سوخ، 2 ساعت سوخ، 3 ساعت سوخ، 4 ساعت سوخ، 5 ساعت سوخ، یک مرتبه گرفت گرفت و زد چراغ خاموش شد، چراغ مرد. اما این مرگ طبیعی نه، انبار هنوز 2 سلت نفتش هست. ما گفتیم این چراغ 15 ساعت میتونه بسوزه، فقط 5 ساعت سوخته، 10 ساعت نفت داره، گردباد این شعله را کشت. اینه جور، اینه میگیم مرگ اخترامی. مرگ طبیعی سوخ 4 ساعت، 5 ساعت، 7 ساعت، تو چراغ روشن گذاشتی به عجله، وقتی از خونه بیرون رفت گم، چرا میسوزه؟ آفتابم زده داره میسوزه. هی سوخ 9 ساعت 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت 15 ساعت رو روشن دیگه اون تیه رطوبت میده. 15 ساعت 10 دقیقه کم 5 دقیقه کم 1 دقیقه دیگه رمق تمام شد، جذب کرد فتیله، رطوبت یک نفس دیگر یک مرد تمام. اینه میگن مرگ طبیعی. سوخ تمام شد. پس چرا دو جور خاموش میشه؟ یه جور منبع قدرتش هست گرباد خاموشش میکنه، یه جور منشأ قدرت و نیرو تمام میشود. ما اینطور گاهی مرگ ما مرگ احترامیست، جوان سالمی حالا به قدر 40 سال دیگه نفت زندگی در انوار وجودشه، اما اتومبیل زد تو خیابان زیر ماشین نفسشو متلاشی کرد. این دیگه گرباد، این مرگ طبیعی که نبود که سل آمد کشتش، سرطان آمد کشتش، فشار خون کشتش، چاقو زدن کشتش. اینا تمام مرگ احترامیه. اصلا در بشر یک در یک میلیون الان مرگ طبیعی نیست، همه مرگ احترامیست. شهرها و مراکز تمدن دنیا که همش مرگ احترامیست. در این مرگ احترامی کار نداریم. در مرگ طبیعی بحث کردن که چرا آدم میمیره. اینجا یه بحثی خالص تئوری علمیست ولی بازوق بوده، لطیف بوده. بعضی میگویند مرگ طبیعی به این علت است که جان زمانی در بدن قرار دارد که بدن قدرت موندن داشته باشد، اما وقتی بدن در اثر بیماری ویران می شود جان بدن را ترک می گوزد. یا قوای بدن که تمام می شود بدن را ترک می گوید. یه شعری هم ساختن که اساتید تو درس به این بحث که می رسن می گن جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن ویران می شود جان می رود. این میگن مرگ طبیعی. اما بعضی چیز دیگه میگن، این خیلی دقیقه، میگوید اصلا تعلق جان رو به بدن ببینید برای چیه. جان به بدن تعلق گرفته برای اینکه از پشت شبکه بدن تکامل و ترقی کند. بدون بدن نمیتواند ترقی کند. چشم میخواهد که آیات علمی را ببیند، گوش میخواهد که مقالات علمی را بشنود. پس بدن در دست جان به منزله ابزاریست برای صید دانش و علم. صیاد وقتی ابزار صیدش رو دست میگیره که بخواد شکار کنه، شکار که کرد تور رو دل میکنه، صید رو میبره. ماهیگیرا رو دیدی؟ تور بلند میاره وسط دریا. چرا؟ تور اسباب ماهیگیریه. وقتی ماهی افتاد تور رو میکشه بیرون، ماهی ها که شکارشه بر میداره تور رو میندازه گوشه انبار. مردن میگه معنیش اینه، شکار چیه جان به وسیله تور بدن سید علم و دانش می کند. شکارش که تمام شد تور رو بل می کند، شکار خود رو بر می دارد و می رود. یه ادو میگن مرگ طبیعی اینه. حالا چه این چه اون، ما اگر بخواهیم به برنامه انسانی عمل کنیم باید جان ما در دوره زندگانی ما چسب کمال کنه. ما که از مادر متولد شدیم عالم نبود. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علم نداشت. باید در دنیا به کمال، به فضیلت، به علم، به دانش، به ایمان، به درک عقائد، به کمال روحانی موفق بشیم. ابزار ما چه بدن؟ این بدن ما ابزار تربیت ما. با چشم دقایق آیات رو میبینیم، با گوش مسائل علمی را میشنویم، با زبان مسائل علمی رو تقریر میکنیم. بنابراین بدن ما شبکه ارتباط جان ماست با دنیا. اگر ما در این دوره زندگی هم شبکه بدن رو نگه داشتیم هم ترقی کردیم، ما درست عمل کردیم. ما باید شبکه بدنم حفظ کنیم، مگر صیاد تورش رو حفظ نمیکنه. صیاد هدف شکاره ولی تور رو حفظ میکنه. تور گیرش پاره بشه، یه گوشش خراب بشه، میبره میده تعمیر کنه، خودش تعمیر میکنه، بند رو عوض میکنه، تمام دقت رو میکنه تور سالم باشه. اما هدف چیه؟ هدف شکاره. ما هم باید غذا بخوریم، لباس بپوشیم، استراحت بکنیم. اگه خدای ناخواست بیمار شدیم به طبیب مراجعه بکنیم. طور ترقی جان رو باید حفظ کنیم. اما یادمون نره بدن وسیله شکاری. ما بدن رو باید حفظ کنیم اما خود شکار حقایق یادمون نره. اگر بدن رو حفظ کردیم، به حقایق رسیدیم، ما به سعادت آخر عمر نائلیم. اون سعادتی که امام صادق گفت ختم عمل به سعادته. اما اگر در دنیا نستیم، توجه نکردیم، شکار علم و ایمان و کمال و فضیلت ننمودیم، ختم ما به ختم بده. حالا سوال، چجور میشه که مردم به کمال معنویشون توجه نمی کنند؟ 5 تا مطلب. این که گفتم خودت برو بمشین و دقت کن ببین اگر به فضل الهی هیچ یک از اینها در تو نیست، خدا را سجده کن و شکرگزار باش. اما اگر رفتی و دیدی یکی دوتا از این نقایص در تو هست، به فکر باش که اصلاح بکنی خودت رو. اون 5 تا مطلب چیه؟ موضوع رو خوب متوجه بشی. شبکه بدن باید وسیله کسب دانش و علم برای روان شود تا معنی حسن عاقبت و مرگ خوب روشن گردد. چرا افراد مردم بعضی به این امر نائل نمی شوند؟ بیایید در اینجا مثلمون رو به آینه می زنیم. میگیم بدن ما آینه است. بدن ما باید مقابل نوشته های مسجد واقع شود. عکس آیات قرآن تو بدن ما بیفته، روح ما بخواند، ترقی کند. یه آینه، بدن ما آینه. چرا نمیتونه عکس نشون بده به حقیقت رو نشون بده به جان؟ یک علتش اینه که اصلا آینهش در ساختمان طبیعی کامل نیست. آخه این آینه باید حرارت ببینه، ذوب بشه تا صیقلی پیدا کند. آینه اصلا صیقلی نداره. اینا چی هست؟
اینا اونایی هستن که از مادر متولد شدن کودن، کم شعور، کم ادراک، بلید، احمق، نارسا. اینا اصلا آینه شون شیطانی پیدا نشده، اینا نمیتونن در دوره قوم زمینه تکامل و تعالی روان برای خودشون درست کنن. اینا هیچ عذری ندارن، اینا به اصطلاحش تقصیری ندارن، معذورن برای اینکه وسیله نداشتن. خدا از اینا مؤاخذه‌ای نداره مگر به قدر درک شد. این گروه رو بذاریم کنار، علل قاعده ما که الان نشستیم در اینجا، علل قاعده گروه متوسط بشریم. ما نه نبوغ داریم نه از اونایی هستیم که کسر مبلغ طبیعی داشته باشیم. پس این ماده برای ما علل قاعده نیست. گروه دوم اینجا شروع میشه. گروه دومی که نمیتوانن از آینه بدن به نفع درک حقایق علمی استفاده کنند، کسانی هستند آینه شون پاکه، آینه شون صافه، آینه شون درسته، اما اینقدر گناه و آلودگی دارن که آینه زنگ خورده، تیره شده. نگه آینه زنگ بخوره اصلا دیگه نشون نمیده. گناه، معاصی، بی اهمیت بودن در مقابل جرائم و جنایات چنون آینه بدن رو تیره کرده که دیگر عکس حقایق در اون منعکس نمی شود و جان نمی تواند حقیقت رو درک کند. اینا گناهکارانند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا يسمعون بها و لهم اعین لا يبصرون بها. چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، درک ندارن، کشتن، میراندن، تمام گناه. اینا آیدشون زنی زده. این دو. سوم، آینه دارد، گناه هم نمی کند زیاد، آینه زنگ نخورده، اما تمام قدرتش رو متمرکز کرده در شؤون مادی، اصلا به جنبه معنوی کار نداره. صبح که از خواب بلند میشه، صورت که میشه داره لباس میپوشه، ذکرش پوله، پول پول، دجمه رو میندازه با پول، یخره میبنده با پول، اصلا میاد تو بازار یا میره در اداره، تمام پول، تمام. ظهر میگه پول، بعد از ظهر یکم غروب، غروب دوی از شب، پول، قضا، لباس، قالی، منزل، مرکب، لذت، شهبت، اصلا دیگه به جنبه معنوی نمیپردازد. اینا چیان؟ اینا آینه‌شون سالمه، آینه‌شون هم زنگ زده نیست، اما آینه رو بدجور نگه داشتن، همش نگه داشته به یه جهتی که خودش میخواد. پس چجور باید باشه؟ آینه باید بگردد، هم به جنبه دنیوی هم به جنبه اخروی. یعنی چی؟ یعنی آجان، گوشت، چشمت، دستت، بدنت آینه. صبح آمدی ساعت 9 تو بازار، تمام آینه رو متوجه کن به پول. خیلی خوب، صفته، چک میدم نمیدم، جدن نمیدم، معامله اینه. اما تا معظم گفت الله اکبر، آینه رو برگرد بشان که خدا
برو مسجد. او میگه الله اکبر باز آینه رو کولا میگرده. او میگه الله اکبر باز آینه متوجه به مغازه است.
نمیتوانی انسان به شدید یدین بدان، غیر ممکنه. اینم در این حال میگم به قید این که در معامله دزدی نباشه، خیانت نباشه، ناپاکی نباشه، تقلب نباشه، کلاهبرداری نباشه. اگر همه اینا دقت بشه تازه نمیتونی به حقیقت برسی. آینه را برگردان، جبهه آینه را متوجه کن. همین غرق شمون مادی بودن است که منشأ شقاوته. شما خیال نکنید بدبختی فقط برای گناهه. گناه بدبختی بزرگ میاره، اما گاهی اعمال مادی مباح هم بدبختی میاره. بدبختی حسابی همین غرق پول بودن. تو بگو آن من دزدی نمی کنم، تقلب نمی کنم، اما شب و روز میگم پول. این نمیشه. محال است آدمی بتواند به مقام سعادت نائل شود. حدیث میگه من الشقاء ان یسون المرد دنیا به دینه. یکی از شقاوت ها اینه که آدم دنیاشو با دینش مسئول بداره، نماز نخونه برای این که مشتریش محفوظ باشه. منش یکی هم میگه سبب الشقاء حب الدنیا، سبب بدبختی حب شدید دنیا، نمیذاره به معنویات برسی. حدیث دیگر میگه کم من شقی حبر اجلو و عمر مجد فطلب. مرگش رسیده، میمیره، تو اون حالت خراب، عوض این که یک خدایی، استغفاری، وصیت به خیری، خدمت به خلقی، همطور که داره میکنه بعد یه دلاله میاد، یه کسی میاد به عیاده که آه چطوری اون زمین ها بالا زد یا نه، عمو بعد چه تی داری میمیری، ارحام فقیر تو یاد بیار، یه وصیت کن به نفس اونا. خدایی معنویتی که چی؟ اینه دیگه همش آینه متوجه به مادیات. کم من شدیه حبر اجلو و حبر مجد تنفت بلد. پس گروه دو سبون اونای هستن، آینه خوب، آینه پاک، آینه صاف، اما این آینه پاک و صاف وضع و محاذاتش خرابه. باید به هم جنبه معنوی هم به جنبه مادی بگیره و نمیگیره، همش به یک جنبه. گروه چهارم، عقل سالم داره، فکر سالم داره، به جنبه معنوی میرسه، به جنبه مادی هم میرسه، اما بابا پشت دیواره. آینه رو پشت پرده گرفته، حجاب تعصب، حجاب لجاجت، گاف میپرسته، بت میپرسته، میره تو بتخانه، جزم میکنه، میخواد به حقیقت برسه، اما از پشت دیوار تعصب بیا بیرون، راه رو پیدا کن. با بت آدم به حقیقت نمیرسد. با جواب که انسان روح کمال و تعالی پیدا نمی کند، با راه حقیقت می شود نائل شد. این هم یه گروه، اینا هم خیلی بدبختند. اما گروه پنجم، آینه خودت باعث ترقی جانی، اما باید تو با مردان بزرگ، با علماء بشر، با پیامبران، با ائمه معصومین مواجه بشی که از دانش اونا بتونی استفاده کنی و بدون معلم الهی راه نداری. آینه خوبه اما باید کمک بگیری. مثال بعضی ها میخوان پشت گردنشون رو ببینن، این دوتا آینه میخواد، یا آینه باید بگیره پشت گردنش یا آینه بگیره جلوش، اون وقت از این آینه جلو تو آینه پشت رو نگاه کنی. اون جایی که برای ما پشت پرده یا آینه دیگه میخواییم، آینه دیگه رسول اکرم هست، آینه یه خاندان پیغمبر هست، آینه دیگه ائمه معصومین هست. یه جاهایی باید آینه تو ببری مقابل آینه پیغمبر و امام تا بتونی استفاده کنی. این پنج مطلب گفتم. مطلب اول نارسایی، او رو بذار کنار. علل قاعده به فضل الهی ما گروه متوسطیم. این شب برو منزل خودت بنشین، با دقت فکر کن، ببین آیا صفحه دل است به کمال ایمان و علوم روحانی منبر هست یا نه. اگر هست خدا را سجده کن، از خدا بیشتر بخواه. اگر نیست بپرس چرا. بگو چهار جمله صحبت کردند. یک، آدمی بر اثر گناه آینه زنگ زده بشه. دو، آینه از نظر وضعیت فقط متوجه به جنبه مادی باشد، وضع و محاذات رو درست نکنه. سه، آینه پشت پرده لجاج و تعصب باشد. چهار، آینه مقابل آینه روحانیت نیاید. ببین کدومی؟ اگه هیچ کدوم نیستی فورا خدا رو تشکر کن. اگر یکی دوتا گاهی هر چهارتایی پناه به خدا، هم گناهی هم عنادی هم لجاجی هم تعصبی هم بی‌اعتنایی به تعالیم الهی. عمر مثل باد می‌گذرد، یه مرتبه مرگ میاد. ما آمده بودیم تو دنیا تکاملی تعالی پیدا کنیم. چرا بشر اینقدر بدبخت است که تمام نیرو و قدرتش متمرکز شده در شأن مادی به جان پیغمبر؟ از روی کمال حقیقت میگم آقایانی که الان موفق شدید اومدید اینجا، بسیار شکرگزار خدا باشید که تونستید بیاید یک ساعت بشینید، چهار تا آیه ای درد حدیثی بحث خدایی. مگه همه موفقن؟ مگه همه میتونن؟ نمیتوانند. یا اسیر دنیا هستن همش در امور مالی و مقام، یا اسیر گناه هستن تمام گرفتار باده و قرار و بی‌عفتی. نمیتواند، آینه دلش زنگ زده، تیره شده. حالا وقت چه میفهمیم؟ اون موقع مرگ پناه بود. موقع مرگ همه چیز پیدا میشه. من الان که دارم این بحث رو میکنم، باور کنید گاه گاهی برای اینکه یک مثل پیدا بکنم شده گاهی دو ساعت یه ساعت تو راه سواره پیاده فکر کردم. چون منبر رفتم میدونم تا وقتی مثل خوب روشن نباشد مطلب روشن نمیشه. حالا الان تو میامدم طرف مسجد، یه مثلی به خاطرم آمد که بگم اون حالت اضطراب و نگرانی چجوریه. ببینید یه آدمی هست توی مملکت، باور داره مملکت قانون داره، مقررات داره، پاسبان داره،
دادسرا داره، اگه دزدی کنه مجرم بشه میگیرن محاکمش میکنن. اینو باور مراقبت کن. یک کسی خیلی به بیبند و باری افتاده و لاعبالی شده، قانون چی؟ دادسران چی بودن؟ یه چاقو زد در رفت، یه جیب برید فرار کرد، دو تا قفت و کنگره چند در رفت، گاهی گرفتنش باز زندان فرار کرد به عنوان مجهول المکان، شش تا آدم کشته، صد تا آدم به اصطلاح چاقو زده، همه این کارا. همشا میگه چی میگی؟ حالا گیر افتاده، حالا که گیر افتاده پشت در محکمه داره قدم میزنه، اون وقت تمام اون پرونده هایی که ثابت شده این مجرمه و مجهول المکان بوده در رفتار یاد شده. میگه اونم میارن ها، اون یکی را میارن ها، اونم میارن ها. یادش میاد پشت در این محکمه قدم میزنه، اونایی که خودش یادش میاد، اونایی که خودش یادشه، حالا تازه نمیدونه که یه مقدار جرائم بوده، ادعانامه بر علیه این اقامه شده، اما این یادش رفته، نمیدونه. میبینی چجور استراق؟ یک پرونده اونجا، ده تا اونجا، شش تا اونجا، خدا کنه اونا نیاد گیر نکنه، نفهمن من اونم، من اون مجرمم، من اون مجهول المکانم. حیرانه در اون موقع اگر به این برسی مثل اینکه فهم نداره، مسته، سلام بکنی نمیفهمه. میبینید این حالت چجوره؟ این حالت رو میگیم سکرت الموت. این حالت یه خوب میرسه به یه جایی پرونده ها تمام مقابلش جلوه میکنه، اون وقت دیگه اینجورم نیست بگه که خوب یادشون رفته باشه اون پرونده، نه خوب اون پرونده ممکنه اون زیرا باشه، نه رسیدگی به حساب کار خداست. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، تمام سرائر و جواهر رو میداند و از همه آگاهی دارد. اون وقت یک چنین جریان جالب و جاذب رو چجور میشه حلش کرد؟ این فقط باید وقتی تو دنیا هستین حلش کنید، همین الان حلش کنید. صحبت این نیست که بگیم مجلس خوب مجلسی، بسیار خوب، بحث هم بحث آموزنده است، اینم بسیار خوب، اما اگه اثر عملی نده چه فایده داره؟ چه اثر داره؟ همتون نشستیم و گفتیم و برخواستیم. دارم با کمال صراحت میگم آقا جان، همین الان که ما در لحظه احتضار نیستیم، نفس هست، قدرت هست، توانایی هست، حساب مردم رو صاف کن، حساب خدا رو صاف کن، آماده باش. پرونده های نیمه مؤبد بلای جان مافتم مردن، این افتاده تو بستر مرگ لال شده، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، اما مغز میفهمد. مال اون یتاما، مال اون بیچاره ها، مال اون زن بیوه زن بدبخت رو بردم، مال فلان کس رو خوردم، به فلانی ندادم، همه اینا هی یادش میره. گذشت دیگه، گذشت، و چه فایده داری یاد آوردن؟ این است اگر ما بخواهیم استفاده کنیم الان، الانی که کار دست ماست، قدم و قلم دست ماست، جان ما دست ماست، بابا مال مردم
ارز مردم، قیمت مردم، تهمت مردم، پول یتاما، پول مرده، پول وقت، پول زنده، مال مردم رو باید درست کرد. هر جد اونی هم که مهمه حقوق مردمه. اما خدای ارحم الراحمین حسابای خودش را کسی موحد بمیرد، با ایمان بمیرد، ممکن خدا لطف کنه، اما مال مردم نمیشه. و لذا من چند جمله بهتون بگم از این روایات استفاده میشه که اصلا برای افراد شاید خیلی جالب باشه و مایه توجه. اولا یه روایت میگه ان ذهاب الزاهدین بصیره للقوم المتخلفین، رفته ها مایه بیداری ما باشه. بابامون رفت، دیدی بابات رفت، دیدی مادرت مرد، دیدی جدت مرد، دیدی همسایت مرد، دیدی کاتب سلمان مردن دیگه. پارسال اینجا چقدر بودن پا منبر که الان بردن میرن دیگه. یه خورده عبرت باشه، این فقط به حرف برگزار نشه. آقا جان اگر به حقوق مردم آلوده ای ببر بده، حرف نباشه. این یک حدیث دیگر امام میفرماید ان امرا لا یعلم متا یفجعک ینبغی ان تستعد له قبل ان یغشاک. میگه مردی که نمیدونی کی بهت هجوم میاره، کی تو رو میگه، شاید اصلا بین ما و مرگ الان دو دقیقه باشه، یه دقیقه باشه، نمیدونیم چی. این بر خیابان با یک دنیا آرزو میره اون بر مسجد را مقدش متلاشه تو خیابان. میگه چیزی که خبر نمیده و خبر نمی کنه و بدون اطلاع به ما حجوم میاره، خب خوب ما قبلا خودمون رو آماده بکنیم، آماده بکنیم. حالا این آماده کردن یکی از طرقش اینه که الان فعالیت کنی، کارهای قابل عمل تو انجام بدی. یکی هم وصیت. وصیت یه مطلب در اینجا روایات خیلی در باره وصیت صحبت کرده است. یک حدیث است از پیغمبر می فرماید ما ینبغی لامرئ مسلم ان یبیت لیله الا و وصیته تحت رأسه. میگه سزاوار نیست یک مسلمان شب را به صبح بیاره و وصیت نامه نیستش نباشه. وصیت میگه آقا بنویس. این یه مطلب است، از یه بهتون دستی گرفتی، از یه عده بدهی داری به یه عده، حقوق مردم، زنت نمیدونه، پسرت نمیدونه، خودت نمیدونه، خودت یادت میده، بده بنویس لااقل به صورت وصیت. اونم الان عمل نمی کنن. من متضرر شدم، مجالسی از من وعده گرفتم چند شب قبل آمدن به من مراجعه میکنن آه فلون آقا فوت کرده، شما بناست دید مجلس ترهیمش، این وصیتشه، این التماسشه، این تمناشه، بچه ها زدن زیرش، اعتنا نمی کنن. چه بدبختی. تمام جون کندن برای تو، وبال برای تو، عذاب برای تو، خوردن برای اونها. این چه وقتی قضاوت صحیحه؟ اون وقت در کلمات بسار امیرالمؤمنینه، در این نهج البلاغه میگه کن وصی نفسک و اعمل فی مال ما تغفر ان یعمل فیه من بعدک. میگه آقا تاجر، اداری، کاسب، زن مسلمان، مرد مسلمان، خودت وصی خودت باش. میخوای وصیت کنی که وصی بعد از تو چه بکنه؟
مثل مردی خودت وسیله خودت باشی، خودت عمل کن. این چه وسیل احمدی است که دلش به حال تو بیش از خودت تو بسوزد؟ خودت عمل کن. اونی که میخوای عمل بکنی خودت عمل کن و قدم بردار. بعد اینجا اعلام خطر، این حدیث رو خوب گوش کنید. قال النبی صلی الله علیه و آله من مات علا وصیت حسنه مات شهیدا. اگر کسی با وصیت خوب و پاک بمیرد شهید از دنیا رفته. و قال من لم يحسن الوصیه عند موته کان ذلك نقصا في عقله و مروته. اگر کسی وصیت دوستی در موقع مرگش نداشته باشد عقلش ناقص، مردانگی هم نداره. مروت یعنی مردم، تو مردی، تو به دستی گرفتی از مرده مردی رفتی، چرا وصیت نکردی؟ تو شرف داری؟ تو بازار رد شدی به یه مرد محترم گفتی من گرفتارم صد تومن دستی بده، گرفتی رفتی رفتی؟ وصیت کن حق مردم محفوظ باشه. پیغمبر میگه اگه وصیت خوب نکنه هم نقص در عدل داره هم نقص در محبت و مردانگی و شرف. حقوق مردم باید حفظ بشه. والوصیه حق علی کل مسلم، وصیت حق تمام مسلمان هاست. و بعد پیغمبر فرمود اینجا رو خوب گوش بدید، خوب. بعد پیغمبر فرمود ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنه 70 سنه فیهیف فی وصیته فیختم له بعمل اهل النار. تمام. میگه یک آدم یعمل به عمل اهل جنه در وصیتش ستم میکنه، تجاوز میکنه، حقوق مردمو نمیگه، حدود مردمو نمیگه، اونی که باید وصیت کنه به پردازن نمیگه، نمیپردازه. آقا 70 سال نماز، مسجد، عبادت، جان کندن، زحمت، حقوق مردم و کمایم بدی در وصیت مراعات نکرد، حقوق مردم رو تضییع کرد. فیختم له بعمل اهل النار، اون وقت آخر زندگیش جهنمیه. دین مردم، حقوق مردمی، مسئله حقوق مردم شوخی نیست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. بعد به عکس دک و ان الرجل لیعمل به عمل اهل النار 70 سنه. یه نفر 70 سال کار جهنمی ها رو داره. شراب میخوردن شب، زنا، البته بدمستی، لاوالیگری، این گنده کاریار داشت که همه خیال میکردن جهنمیه. میگه 70 سال عملش عمل اهل ناره. فیعدل فی وصیته، اما وصیت میکند عادلانه. میگه این خونه مال فلان کسی، اون قانی مال فلان کسی، فلان مقدار مقروضم، یه یا الله میگه و میمیره. حقوق مردم رو حفظ کردیم، یه معذرت و توبه واقعی هم خواسته. فیختم له به عمل اهل الجنه، و کار او به روش بهشتی ها تمام میشه. ثم قرأ. بعد پیغمبر دو جای قرآن رو اشاره کرد، یکی و من یتعد حدود الله و یکی دیگه قال و تلک حدود الله. بنابراین با بسیت حسابتون رو صاف اولا تا زنده اید روشن کنید، جدن روشن کنید تا زنده هستید خودتون حل کنید و اون جاهایی که قابل حل نیست با بسیت روشن عمل بکنید. حتمی این معنی حسن عاقبته. نکردید وبال داری، بلا داری، بدبختی داری. من اتفاقا یه حدیث بود، من گاهی که حدیث رو خودم ندیدم میگم از بعض رو آیون شنیدم، شنیده بودم گاهی هم میگفتم رو من، بعد دیدم خودم در کتاب مرده نزدی که مرگش رسید وصیت کرد که پیغمبر یه انبار خورما رو صدقه بده. مرد، پیغمبر آمد خورماها رو صدقه داد، فقرا اداره شدن، گفت دیگه مونده، گفتن نه آمد تو انبار یه خورما مونده بود یه خودشم خراب بود، حضرت اون یه دونه رو گرفت رو دست، گفت به خدا اگر این یکی رو خودش در راه خدا داده بود بهتر از این بود که این یه انبار رو من از طرف او دادم. این چرا؟ آقا وقتی خودش در راه خدا میداد دو اثر داشت، یکی گرسنه‌ها رو سیر میکرد، یکی خودش ملکه سخاوت پیدا میکرد. اما حالا که پیغمبر داده گرسنه‌ها سیر شدن، اما مرده سخاوت نداره، مرده گذشت نداره، مرده داره ملکه پاک اخلاقی نیست. یه کاری کن خودت عمل کنی، خودت دوست خودت قدم برداری. اون موقع مرگ حالت التهاب، استراب، نگرانی نباشه و واقعا نگرانی های نزدیک مرگ بسیار عجیب و وحشتزا، خیلی وحشتزا. حالا در اینجا من بعضی از روایات رو میدیدم میبینم خیلی ایجاد نگرانی میکند و من دلم میخواد بیان جوری واقع بشود که اهمیت و عظمت قضیه روشن بشه و در این حال امید هم باشد با خوف، نه خوف شدیدی که منجر به یعف بشه. این است که من اخبار رو تو کتب در واقع انتخاب میکنم و صحبت میکنم. اون وقت این آدمایی که در زندگی خوب عمل کردن، اینا دم مردن عجیب یه مقدار استراب دارن، یه مقدار، اما فوری استرابشون برطرف میشه. یکی از چیزایی که خود من امروز از کتاب استفاده کردم و تالا متوجه به این نکته نبودم یه روایت چیه؟ اون روایت وقتی نبذهی برای تفسیر یه آیه است، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، میگه آیه میگه اینایی که یمان دارن ملاقات خدا را. همه مفسرین میگن یظنونه در اینجا به معنی یقتوونه، یقین دارن به قیامت و یقین دارن به ملاقات خدا. اما اینجا در یه روایت یه تفسیر خاص فرموده امام، میگه و انما قال یظنون، چرا گفته مؤمنین یمان دارن خدا را ملاقات می کنند؟ لأنهم لا یرون بمازا یختم لهم، میگه مؤمنین یقین ندارن که عاقبت کارشون قطعا چی میشه. والعاقبة مستورة عنهم، حقیقت آدم خوبیه میتونه بگه من میمیرم خوب میمیرم پاک میمیرم، اینو نمیدونه، مستوره. و انهم الیه راجعون الی کراماته و نعیم حیاته جنانه لایمانهم و خشوعهم لا یعلمون ذلک یقینا، اینا متوجه به حقن اما نمیتونن حقیقتا میرسن به رحمت حق کاملا یا نه. چرا؟
لأنهم لا يأمنون أن يغيروا ويبدلوا. این مرزمان با ایمان میشن، ما نمیدونیم، شاید عوض شدیم، شاید بعد از 60 سال یه رفیق بعد، یه کتاب بعد، یه وسوسه بعد، یه مجالس بعد، یه مجلس بعد، یه پول بعد، ما را جهنمی به بدبخت کنند. چه خبر بودیم؟
میگه نمیدونیم.
اینا بچران یه ما یعمید ولا یعمنون ان یغیرو و یبدلو. قال رسول الله لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه. مؤمن علی الدوام از بدی عاقبت خود به اصطلاح استراق داره و ترسانه. لا یتیقن الوصول الی رضوان الله. یقین نداره که میتونه به رضوان خدا واصل بشود. حتی یکون وقت نزع روحه.
میگه تا وقتی میخوان جانشو بگیرن
و ظهور ملک الموت له، تا اون وقت هم تو مردده.
خوبم
بدم؟ آخه مسلمان یعنی مسلمان نمیتونه بگه من امن از مکر الله دارم. همیشه در هر حال باید بین خوف و رجا باشه. اون وقت این حالت که بهش میده ظهور ملک الموت. اون وقت میگه وزال شد. این وقت میفهمه قطعاً. چرا؟ امام میگه ان ملک الموت، ملک الموت یرد علی المؤمن و هو فی شدت علته و عظیم ضیق صدره. میگه مؤمن رو میرسه بهش که در شدت بیماریشه و در وقتی که سینش از انواع افکار تنگه. به چیا؟ به ما یخلف من امواله. باید دل بکند از خانه و زندگی و مغازه و مقام و ریاست و درجه و لما هو علیه من اضطراب احواله. این آدم مختزر، اولا بیمار، باید دل بکند از محبوبهای خودش، علاقه مضطربه درباره معاملینش، درباره عیالاتش، نسبت به شؤون زندگیش علاقه داره و قد بقیت فی نفسهی حرارتها و حسراتها. قاضی کشو میبینه، قاضی رو میبینه، قاضی کرخ ابریشم رو میبینه، حسرتش رو میبینه، قصهش رو میبینه. لا اله الا الله. اگر اینا گناه باشد تو میشه، اگر اینا گناه باشد تو میشه. آه عجیبه ها، 100,000 تومان پول جمع کرده چی بخرم؟ هر چی میخواد بخره نمیتونه. بالاخره میگه این قالی چی میخری؟ کد خواهد میشن قاب میکنه میزه جلوش. حیمیت میبینه، حیمیت میبینه، بعد دیگه چند که از چشمش میفته. حالا خوابیده رو تخت، قالی چرم میگینه، داره جان میگه. هر یه گرهش مالی یه بیچاره هست، مالی یه بدبخت. دزدی کرده، دروغ گفته، مال یتیم بوده، مال بینوا بوده. اینو چرا من جمع کردم؟ برای چی؟ اون وقت به قول اون شاعر میگه خورد آن و سرشت بینوایان باغ و بستانش، چکت خون دل بیو زنم از مرد بریانش. این نگاه میکنه، تمام جرائم خودش رو به یاد میاره. مگه مرگ این آسونه؟ تمام مناظر بدبختی و تیره روزی. خلاصه میگه به ما یخلف من امواله ولی ما هو علیه من اضطراب احواله فی معاملیه و عیاله.
و قد بدیت فی نفسهی حرارتها و حسراتها و تتعدون امانیه فلم یلها.
چیزایی که نرسیده، آرزو، آمال، گناه، خوبی، بدی، زن، بچه، عزیز، همه متراسم شده. اون وقت چقدر خوشحال میشد خوبان. میگه فیقول و ملک الموت، ملک الموت بهش میگه فنظر فوقک، بالا رو نگاه کن. اما این بالا رو که نگاه کن، ملکوت رو نگاه میکنه، چشم فرشته بین است. که حالا انشاءالله شاید فردا صحبت بکنم رو این موضوع. این به محتضر که میگه ببین، محتضری که فرشته را میبیند ملکوت جهان را هم میبیند. با همون دید در عالم منام میبینی حسابش از حساب رخت خوابت چقدر فرق داره. در رویا چه مناظری رو داری، اون یه نشانه از جنبه ملکوت. میگه فیقول و ملک الموت فنگر فوقک، فیقول نگاه میکنی، فیقول درجات الجنه و قصورها، میبیند مقامات عالی رحمت حق را. فیقول و ملک الموت تلک منازلک و نعم و تبع اموالک، اینا نتیجه اعمالت، نتیجه ایمانت، نتیجه تقوایت، نتیجه ثروتی که در راه خدا داده ای ایناست. ثم یقول انظر، بعد بهش میگه نگاه کن. فینظر نگاه میکند، فیرا رسول الله و علی و طیبین فی اعلا علیین، در همون لحظه مرگ پیغمبر رو میبیند، علی را میبیند، خاندان پیغمبر رو میبیند در مقام شامخ و در اعلا علیین. قابض الارواح میگه اطراهم میبینی ها اولای سادات که و امتوک، اینها اولیاء تو هستن، آباهای تو هستن. چنان از اون استراب خارج میشود که حد نداره. این برای مردم با ایمان. اما اونای دیگه چی؟ اونای دیگه چی؟ پناه داد خودش در حد اعلای استرام سکره موت است. بعد پرده را برمی دارد، عذاب را می بیند، میگه این است جرائمت، این است جنایاتت، این از ظلمهایت، این از بلایایت، همه رو میبینه. چه میشود؟ اون وقت قرآن میگوید حتی اذا جا احدهم الموت، مرگ یک نفر میرسد، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، میگه خدایا من رو برگردون، من قول میدم منظم باشم، من قول میدم درست باشم. میگه کلا کلا نمیشود، انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. غیر ممکن است. دوره عمرت تمام شد، دیگر برگشت به دنیا نیست. اون وقت آقا در اون لحظه که پرده رفته بالا دیگه توبه معنی نداری. یه روایت دیدم عجیبه، آخه اینایی هم که با خاندان پیغمبر در مقام عناد و لجاج و دشمنی برآمدن، اینا دم مرگ حالت غیر عادی پیدا می کنن، خیلی غیر عادی. دیدم نوشته است در یک روایت داره که میگوید یکی از افراد از اصحاب امام صادق علیه السلام یه نفر ناسبی مذهب به نام خطاب جهنی رفت آمد داشت. قفت دخلت علیه عبوده للخلطت و طبیعه فا ازن غبن و ما علیه فی عد المفت. من آمدن به بالین این مرد ناسبی که به حدیب بد میگفت، مقمالک بود، محتضر بود، پرده بالا رفته بود. گفت وقتی آمدم نشستم کنار بسترش با من که نتونی حرف بزنی، اما دیدم همطور میگه مالی ولک یا علی، مالی ولک یا علی، مرا با تو چه کار بود علی؟ یعنی چرا من با تو مخالفت کردم؟ چرا به تو سخت کردم؟ چرا به تو بد گفتم؟ اون وقت آقا در اینجا روایت دارد که در کمال صراحت میگوید وقتی که یک نفر آدمی از دار دنیا می رود، علی علیه السلام پیغمبر اسلام ائمه رو می بیند بر وفق اون چه در دل اوست. اگر حب شدید است به میل شدید، اگر بغض شدید است به کسرت و شدت تأثیر شدید میبیند. اون وقت این مرد آمده رفته گفته به امام صادق علیه السلام که آقا این خطاب جهنی دیدم هی تو وقت خواب افتاده دم مرگش، هی میگه مالی بلکه یا علی، مالی بلکه یا علی. اون وقت قال ابو عبدالله رآه و رب الکعبه، رآه و رب الکعبه، رآه و رب الکعبه، به خدای کعبه پرده ها رفته بالا، علی ابن ابی طالب رو دیده و حالا داره اظهار تأسف میکنه، اما وقت گذشته تا چه توبه قبوله، تا وقتی پرده بالا نرفت فرشته را ندیده، این حد اعلاییست اسلام عمل کرد. اما وقتی فرشته را دید و پرده غیب بالا رفت، یعنی قدم گذاشته تو راه رو به عالم آخرت. وقتی تو راه رو قدم گذاشت دیگه از دنیا منقطع، توبه دیگه از برای آدمیست که تو دنیا. در هر حال یک کاری باید کرد که پایان زندگی پایان خوب باشد، سعادت باشد، نورانیت باشد. خدایا به حقیقت پیغمبر اکرم به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. حالا انشاءالله فردا باز دنبال بحث مرگ، شاید یک مقداری درباره مسائل مربوط به قبر و معنی قبر و اصلا براتون از نظر اخبار و روایات صحبت کنم. زهرا امروز از جمله از فاطمه زهرا بگم براتون. زهرا علیها السلام بیمار بود، بستری بود، نزدیک مرگش با خدا مناجات میکرد، اللهم زهزهنی عن النار و ادخلنی الجنه و الهدنی به ابی. پروردگارا فاطمه را از عذابت رهایی بخش، فاطمه را به بهشت رحمتت عنایت فرما. پروردگارا فاطمه را هرچه زودتر به پدرش ملحق کن، خیلی تمنای الحاق به پدر داشت. میدانید که ای بار زور رسید، اون وقتی که اثر این آمدن در مسجد گفتن بابا بیا مادرمون از دار دنیا آمد،
خبر مرگ فاطمه که به علی رسید روایت دارد علی تو مسجد افتاد بیحال. خلاصه آقا را حرکت دادن، آقا به منزل آمد، مرگ فاطمه علی را خیلی ناراحت و متأثر کرده. آجان حسنین آمدن مرگ فاطمه رو گفتن شما بیهوش شدی، کربلا یه وقت سکینه دوید میان خیمه، صدا زد عمه والله لقد قتل ابی الحسین، پدرم به قتل رسید، لا حول ولا قوة الا بالله.